سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور و خوشحالیم که ساعتی رو با شما خواهیم بود. برنامه امروز رو اختصاص دادیم تحت عنوان خضوع خفت یا عزت در برابر خدا. شاید عنوانش یه مقدار مشخص نباشه ولی بحث رو که ادامه خواهیم داد حتما متوجه خواهید شد. اشاره هست به نظری که آقای موریس مترلینگ که نویسنده معروف سده گذشته هست که ایشون بلژیکی الاصل هستند و مدعی شدند که تعظیم و تکریم و رکوع و سجود در برابر خالق موجب ضعف و ذلت و خفت و خاری آدمی می شود و این شایسته مقام انسان بودن انسان نیست. خب ایشون این ادعاها رو در ارتباط با مسیحیت انجام داده ولی فکر میکنم این به اصطلاح میشه به صورت کلی در مورد مذاهب نگاه کرد که در هر دینی این به اصطلاح رکود و سجود به نوع خودش وجود داره. آقای بازرگان کمک میکنن که این مسئله رو، این پاسخ به این سوال رو و گسترش مفاهیمی که حول و حوش رکوع و سجود هست رو با هم بحث کنیم و خدمت شما عرض کنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین و سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که بار دیگه ای توفیق دست داد که خدمت شما این جلسه رو باشیم. این سخن رو بندم اتفاقا شنیده بودم، رفتم اتفاقا پیدا کردم این صحبت موریس مترلینگ و اینن صحبتش رو میخونم، چیزی که بیننده ی عزیز برامون نوشتن. ایشون میگه اگر من خدا بودم به بندگان اجازه نمیدادم که در حضور من زانو بزنند. یعنی همطور که خب توضیح دادن فرهنگ به حال سده قبل در اروپای مسیحی طبیعتاً غلو و زیاده روی هایی که دستگاه های کلیسایی میکردن بعضی از اندیشمندان رو به یک همچین عکس العملی باز داشته بوده، بلکه به آنها فرمان میدادم که سرپا بایستند و به صورت و چشمانم نگاه کنند و مرا مانند خود بدانند. حالا چطوری میشه آدم به جلوی صورت خدا نگاه بکنه و مثل او ببینه؟ به هر حال این تمثیل بشری است. آیا حال که آنها را در مقابل آنها در مقابل من تعظیم میکنن من خودم باعث خفت و خاری آنها نشدم؟ یعنی واقعا این خضوع و خشوع و رکوع و سجود و اینا بشر رو خار و خفیف میکنه دیگه، چرا باید خدایی هم چیزی رو گفته باشه؟ آیا با این وضع آنها را اسیر و حلقه به گوش خلق نکرده ام؟ یعنی وقتی در برابر خدا سرخم بکنن خب در برابر خلق هم سرخم میکنن. این ننگ و بی‌آبرویی فقط متوجه من است که بندگانی را خلق کنم و آنها را اشرف مخلوقات بنامم، آن وقت با آنها اجازه بدهم با این خفت در برابرم به خاک بیفتند. خب این واقعا مال موریس مترلینگ بود و من اتفاقا یادم چند سال پیشم یه جلسه دعای کمیلی جایی بود، یک کسی که خب خیلی اعتقادی نداشت آمده و گفت آخه چه دعایی، یه دعی دور هم جمع شدن میگن اواخر اون دعا هست انا عبدک الضعیف و ذلیل و المسکین و المستکین، خدایا من بنده ضعیف تو هستم، ذلیل تو هستم، مسکینم، مستکینم، من نه مالک حیاتم هستم، نه مالک مرگم، نه حالت مالک رستاخیز هستم. میگفت که آخه این چیزا تلقین ضعف و ذلت و توسری خوردگی است، چرا باید آدم در برابر خالقش ابراز خضوع و خشوع و ناتوانی و ضعف و ذلت بکنه؟ خب این سوال مطرحه که واقعا چنین آثاری رو به بار میاره در برابر خالق این احساس رو ابراز کردن یا نه یه تفاوتی هست؟ بله خب در برابر کسانی که مثل خود ما انسانن رؤسا به حال سلاطین، پادشاهان، دیگران این احساس رو به آدم تلقین میکنه. این شعر معروفی از اقبال لاهوری میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خب در برابر انسان‌های دیگه اینجوریه، چون معمولا قدرتمندان استثمار میکنن مردمو، استبداد به وجود میارن، استعمار، استهمار، میخوان مردمو خر بکنن، سواری بگیرن. خب طبیعتاً چون انسان زورگوه، سلطه طلب، قدرت فساد میاره، ابراز خشوع و خضوع کردن، کرنش کردن در برابر دیگران به طور طبیعی این آثار رو به بار میاره. اگه توی خانواده پدر یا مادر بچه هاشون رو تحقیر کنن، کتک بزنن، تو سرشون بزنن، خب خار و خفیف بار میان. اگه معلم نسبت به شاگرداش بر نتابه سوالی رو بخواد بچه ها رو ساکت بکنه، مدیر نسبت به کارمندانش یا رژیمای استبدادی، شخصیت مردم هم خار میکنن دیگه، نمیذارن مردم رشد بکنن، عزت نفس رو مردم پیدا نمیکنن. آیا در برابر خدا واقعا اینجوری هست؟ خدا که غنی به ذاتش بی نیازه، میگه هو الغنی الحمید، اون نیازی نداره که بخواد سوار کسی بشه، همه رو خودش آفریده. و بعد در برابر خدا خضوع کردن، ما که خدا رو نمیبینیم، ذات خدا رو که نمیشناسیم، اون چه که از خدا ما میشناسیم یک سلسله ارزش هاییست. میگیم خدا رحمانه، رحیمه، رحمت خاص داره، رحمت عام داره، خدا غفوره، بخشنده است، خدا علیمه یعنی علم داره، حکیمه یعنی حکمت داره، لطیفه، لطف داره. ده ها، صد ها، بلکه اون دهان جوشن کبیر، هزار اسم خداست. پس در برابر این ویژگی ها خضوع و خشوع کردن آیا آدم رو خفیف میکنه، خار میکنه؟ یا من در برابر عشق سرخم کردم، در برابر رحمت، مغفرت، عفو، یعنی ارزش های انسانی، این چه اشکالی داره که انسان در برابر کسی که نماد همه زیبایی ها، همه نیکویی هاست سرخم بکنه؟ یعنی سرخم کردن یعنی من تکبر ندارم، من در برابر گذشت تکبر ندارم، خودم رو بزرگتر از این نمیبینم که گذشت بکنم. در برابر رحمت به دوست و دشمن، رحمت عام خدایی، من تکبر ندارم که نه من اینو قبول ندارم. و بقیه صفت های خدا، خدا ودوده، از مودت میاد، حنانه، دوستاره در واقع. بنابراین در برابر این ارزش ها خضوع و خشوع کردن اشکالی نداره. بنابراین به نظر من این یه مقداری قیاس به نفس بشریه، یه اشتباهی که امثال موریس مترلینک ها با وجود همه عظمت مقامشون و خدماتی که به علم و فلسفه و به حال در زمان خودش از انسانهای ممتاز زمانه بود، ولی به نظر من یه مقداری عکس العمل در برابر تعالیم دوگم کلیسایی نشون داده که با دید تکلیف نگر خفیف میکردن انسانها رو. این یک نوع بازتابه، وگرنه اگه درست دادم نگاه بکنه اصلا خضوع و خشوع در برابر آفریدگار، اگه قبول داشته بشه یادم آفریدگاری که میلیاردها کهکشان ساخته، ما خب بالاخره چیزی نیستیم، در برابر او ابراز کوچکی کردن انسانو بالا میبره، به عزت میرسونه، رشد میده انسانو، از اون منیتهای خودش میاد بیرون، چشم بصیرتش باز میشه به اون افقهای بسیار گسترده تر. رشد انسان در واقع در گرو این رکوع و سجود به اون خداییست که به این معنا سرچشمه همه زیبایی هاست، یکی نیستش. بله،
البته فقط مترلینک نیست که این رو گفت، احتمالاً افراد دیگری هم هستن که در این زمانها این صحبت رو میکنن. شاید مسئله این باشه که اگه یه مقدار بتونیم بازش بکنیم که خب این مکانیزم، این که ما میگیم رکوع و سجود باعث نزدیکی انسان به خدا میشه، این مکانیزمش شاید مشخص نیست دقیقا چی هست. از اون طرف قضیه هم هست نه این باعث بندگی شما نسبت به غیر خدا میشه، یعنی این تعظیم هایی رو که شما انجام میدید عادتی میشه که شما در مورد به اصطلاح اون لغتی رو که استفاده میکنه در مقابل خدا طاغوت ها بشه.
بله نه الزامن، ببینید اینا همش یه نمادایی است. اولا وقتی آدم در برابر خدا به عنوان سرچشمه زیبایی ها سرخم میکنه دیگه در برابر طاغوت و استکبار نمیکنه دیگه. وقتی خداوند رحمته آدم میگه من نسبت به او خضوع و خشوع و کوچکی دارم، کاملا چیزی که شیطانیه دیگه از او فاصله میگیره دیگه. به نظر من اگه درست عمل بشه، حالت تقلیدی و تکراری نباشه، کسی معنای اصلی رکوع و سجود رو بدونه، در برابر خدا اینجور به صلاح رام بودن و تسلیم بودن درست در برابر چیزای ضد خدایی نتیجه معکوس میده، یعنی یا رحمانه یا شیطانه، این دوتا با هم در تناقض هم دیگه. و بعد نکته که هست، چون بعضیا به این اشکال به اصطلاح امروزی گیر میدن که چرا آدم سرشو به زمین بذاره سجده کنه، چرا رکوع بکنه، ببینید این اشکال نمادینه، بستگی به فرهنگا داره. ژاپنی هم خب هر چی پیش میاد زود خم میشن، مرتب آدم به یه ژاپنی صحبت میکنه. من همین دو سه ماه پیش سر یه موضوع ساده شاید 10 بار 20 بار در طول اون صحبت، یعنی هر جا میخواست بگه بله قبول دارم، حالت تعظیم به خودش میداد، من اصلا ناراحت بودم که این چی کار میکنه. ولی تو فرهنگ اونا یه نوع پذیرشه. یا یهودی ها در برابر دیوار اورشلیم هی سرشون تکون میدن، خب این تو فرهنگ اونا معنا داره، کسی نمیتونه این ایراد رو بگیره. یا در دوران نازیسم در برابر هیتلر مثلا دستشون رو چیز میکردن، هایل هیتلر مثلا، خب اون یه معنا داشت تو فرهنگ اونها. حالا تو روزگار گذشته ما به هم میرسیدیم دست میدادیم، حالا مثلا اینجوری کف دست به هم میزنن یا مشتشون رو به هم میزنن، اینا رو نباید ایراد گرفت. خود حرکت شست تو هر فرهنگی یه معنا میده، از این بر از اون بر نمیدونم، بعضی چیزا در جوامع اروپایی خیلی خوب معناش، تو مملکت ما خیلی معنای زشتی میده. بنابراین نباید به نظر من به این نمادها، به این حرکت‌های رکوع و سجود ایراد گرفت. اینا باید دید که در اون فرهنگ چه معنایی داره، به شکل نباید متوقف شد. اتفاقا خیلی لطیف در مثنوی مولوی سجده رو توضیح میده. ببینید معمولا در زبانهای مختلف بسیاری از چیزهایی که حالت به اصطلاح ابسترکت داره، به صورت به اصطلاح خیلی تئوری ذهنیه، به صورت استعاره از طبیعت یه چیزایی رو میگیرن اونو بیان بکنن. خب سجده بیانش چیز سختیه. مولوی آمده یه داستان تشنه ای رو مطرح میکنه، میگه یه جوی آب رو میگه، میگه بر لب جو بود دیواری بلند، یه جوی آبی رو تصویر میکنه، آب مثلا زلال خنکی، در کنارش یه دیوار بلندی بوده مثلا 4-5 متری، میگه بر لب جو بود دیواری بلند، بر لب دیوار تشنه ای دردمند، یه آدم تشنه بسیار شدیدم بالا سر دیواره، مانعش از آب آن دیوار بود، میخواست به آب برسه ولی نمیتونست، از پی آب او چون ماهی زار بود، مثل ماهی که از آب بیرون بوده باشه. خب ببینید صحنه پردازی چگونه است، یه آبی هست، این آب رو سمبل آب حیات میگیره، آبی که نیاز داریم، یه آدم تشنه ای هم وجود داره، پس یه تشنه است و یه آب، بین این دوتا فاصله است، یه دیوار بلنده، تشنه میخواد به آب برسه، حالا اینو باز میکنه، میگه این خب دستش به آب نمیرسید، هی فکر کرد چیکار کنه، آخر یه خشتی رو روی دیوار کند، پرت کرد به سمت آب، چلپ صدای آب بلند شد، خیلی کیف کرد، لذت برد، بعد دید چقدر جالب، دو مرتبه شروع کرد هی کندن این خشتایی که رو دیوار بود، بعد میگه آب سر صداش در اومد، اعتراض کرد که آه مرد حسابی چیکار داری میکنی، میگه من از این کار دو هدف دارم، توضیح میده، میگه که من دو فایده است از این کار، من از این تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست، فایده اول سماع بانک آب همین صدای تو که بلند میشه کو بود مر تشنگان را چون رباب. از هر چنگی، از هر موسیقی برای تشنه ها لذت بخشتر صدای تو. این یک، یعنی تا آدم تشنه نباشه نمیفهمه. میگه تو باید نیاز داشته باشی، انگیزه داشته باشی که صدای اون طرف وقتی میاد مثل عاشق و معشوق دیگه. این کسی که معشوق نباشه صدای عاشق اصلا تحریکی در او ایجاد نمیکنه. میگه اما فایده دوم، فایده دومی که من از میگه فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. هر یه خشتی من رو به تو نزدیکتر میکنه. حالا این مفصله. آخرش میگه این شروع کرد به کندن که از کمی خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند. هی فاصلش این تشنه به آب نزدیکتر میشه. بعد میگه که پستی دیوار قربا می شود. هرچی این دیوار وجودی تو پستر بشه قربا تقرب پیدا می کنه. فصل او درمان وصلی می بود. فصل این جدایی. هرچی تو از اون دیوار بلند وجودت منیتت می آی پایین، این یک وصلی رو، وصولی رو، وصالی رو به وجود میاره. بعد وقت معنی می کنه. میگه سجده آمد کندن خشت لذب. یعنی کندن این خشت ها معنای سجده است. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا، قربا که وصل جد وقت تره. همین کار تو رو نزدیک داره میکنه به آب حیات. بعد این آیه قرآن میگه، میگه وصل جد وقت تره، سجده کن تا نزدیک بشی. یعنی عامل سجده تو رو نزدیک. سجده تیه چیه؟ میگه این آب حیاته، یه تشنه هم این بالاست، مانعش این دیوار 5-6 متریه. تو هرچی که پایین میکنی از وجود خودت، از منیتات، ایگوهات، اینا معنای سجده است. تو با سجده داری به اون آب حیات نزدیک میشی. بعد ما خیلی جالب جنبندی که میکنه، میگه تا که این دیوار عالی گردن است. این دیوار مانع تو با آب حیات خیلی گردنت بالاست، خیلی متکبری. تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است. بعد میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زینتن خاکی نجات. از منیتات باید بیای بیرون. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، هر انسانی که بر این دیوار منیتاش تشنه تر باشه با اون حقیقت آب حیات، زودتر برمیکند خشت و مدر. هی تونتر هی میخواد بکنه خودشو برسه. و آخرش میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. کلوخ اون سنگ رودوار زفتر، یعنی کتکلوفتر، بزرگتر. حجاب یعنی مانع تو، مانع تو به آب، یعنی از این منیتات، حجاب هایی که تو برای رسیدن به آب داری زودتر از این میکنی اگر عاشقتر باشی بر بانک آب. خیلی قشنگ مولوی در مثنویش سجده رو داره معنی میکنه. میگه اصل حقیقت سجده اینی که تو سر خم میکنی در رکوع یا سجود، داری از منیتات میایی پایین، از اونا خرج میکنی به آب حیات میرسی. آب حیات هم در واقع خدا، معنویات، اخلاق، اون چیزی که حیات آدمی در گرو به اونه گرفته. اینی که عارفان ما این رمزها رو خیلی قشنگ باز کردن، توضیح دادن.
با توجه به این آیهی که خوندید و توضیحی که مولوی داده، شاید این سال برای نه تنها من، بقیه هم باشه که این آیه هول و هوش چه مسئله بوده که این آمده، یعنی قبل و بعدش چی بوده و آیا اون چیزی رو که مولوی گفته منیت باشه توی این آیه هم اشاره بهش کرده یا نه، یا برداشت مولوی هست از آیات دیگری از قرآن؟
نه اتفاقا بله، حالا خوب شد سوال کردی. این در سوره علق اومده. سوره علق اولین سوره است که بر پیامبر اسلام نازل شده. میگه اقرا، جالبه که اولین سروش وحی، اولین این لینک، ارتباط، این هرچی اسمشو بذاریم، اولین ارتباطی که به تعبیر قرآن برقرار شده خواندنه. اقرا، بخوان. خواندن نه به معنای متن، چون پیامبر اسلام که سواد نداشته. خواندن علائم طبیعت، اجزاء طبیعت ما. وقتی یه چیزی رو میخونیم الفبا رو پیش هم گذاشتیم، الفا میشه آب، نان، غیره، اینا رو ترکیب میکنیم، یه مفاهیمی رو از توش در میاریم. نویسنده از طریق این علائم با ما داره حرف میزنه. خب جهان طبیعت هم پر از این علائم آیات خداست، میگه اینا رو بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق، اون ربوبیتی، اون نظام بخشی رو که آفریده، این رو بخوان. کی رو آفریده؟ میگه کسی که تو رو از علق آفریده، از نطفه آفریده. بازم بخوان، بخوان و ربک الاکرم، اون آفریدگار تو خیلی کریمه، خیلی گرامیه. خب گرامی بودن خدا به چه دلیله؟ میگه الذی علم بالقلم، کسی است که کاربرد قلم رو، هیچ موجودی تو دنیا امکان استفاده از قلم نداره. حالا این سخنان 1400 سال پیش داره گفته میشه. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اون چیزی رو که نمیدونست از طریق کاربرد قلم آموخت. خب این اولین سخن در واقع نازل شده خدا بر پیامبر اسلام در غار حرا، از نگاه به آفرینش، خواندن عالم هستی، شناخت کرامت خداست. از چه طریق کرامت خدا؟ به این که به تو علم آموزش داده، کاربرد قلم رو آموخته. میگه خب حالا اینو شناختی؟ یه دهی حالا اعتراض میکنن، مسخره میکنن، ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، اونا که نهی میکنن یه کسی به سمت خدا رو میاره، مسخرهش میکنن. اون دوران بت پرستی بوده، میگه تو چرا این کارو داری میکنی؟ آیا این اگر بر هدایتی باشه تو مانع آزادیش باید بشی؟ آخرش به پیامبر میگه لا تو تهو، حالا ولشون کن اینا رو، اطاعت نکن، هرچی دلشون میخواد مسخره کنن بگن. وسجد واقترب، تو سجده کن تا نزدیک بشی. یعنی یه دی به این آب حیات توجه ندارن، ولی تو با سجده نزدیک بشی. این اولین سوره قرآن 19 آیه داره و در واقع تعداد کلماتش هم باز مضربیست از 1976 تا این 4 تا 19 تا، یعنی یه نظم عددی خاصی هم درش دست که کسانی به این مسائل هم توجه دارن، علاقه توجه دارن. بله
خیلی متشکر، این مثال جالبی بود. یعنی اون چی که در سوال قبلی مولوی مثال زده در ارتباط با سجده، خب پس این رو میرسونه که این از جنبه یک تشنگی عرفانی هست و سجده باعث میشه که شما نزدیک بشید به اون آب حیاتی که شما اشاره بهش کردید و به حتی ممکنه به سرچشمش، سرچشمه به اصطلاح حیات و زندگی و آنچه که عرضه میکنه به عنوان زیبایی های زندگی. در جای دیگه قرآن هم گفته شده که هرچی که هست و زمین و آسمان سجده خداوند رو میکنن. حالا وقت با سوال هست که آیا اونها چه تشنگی دارن؟ آیا تشنگی روحی و عرفانی از نوع خودش برای اونها وجود داره یا برای اونها نوع دیگریست؟
بله کاملا درسته. ما تصورمون اینه که خب همه دنیا برای ما آفریده شده، همینطور که قبلا فکر میکردیم در نظام بطلمیوسی، زمین محور جهان، خورشید دور ما داره میگرده، ستاره ها همه دور ما دارن، قربون صدقه بشر دارن میرن، فدای ما میشن. قرآن میگه نه، همه دنیا در حال سجدن. بارها داره میگه ولله یسجد من فی السماوات و الارض، تمام موجوداتی که در کهکشان آسمانن در حال سجدن. سجده که تو ذهن ماست یه دلاراست شدن تو نمازه. یعنی چی؟ میگه ولله یسجد و ما فی السماوات یا من فی السماوات توان و کرهن، خواه نخواه، یعنی همه جهان در حال سجده است. این معنی سجده چی میشه؟ یعنی در خدمت یک نظام منیت و تکبر ندارن، پدیده ها جدای از هم در حال اختلاف و دشمنی و تضاد نیستن، همه مثل یک ارکستر دارن یه ساز واحدی رو میذارن. توی ارکستر وقتی همه دارن به رهبر ارکستر نگاه میکنن، از اون دفتر نوت دارن میبینن، سازشون رو میزنن، میشه سجده. یعنی همه در خدمت یک نظامن. اینی که تو قرآن 21 بار آمده میگه فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنن، فرشتگان که موجودات مادی نیستن، یعنی در خدمت رشد و کمال، یعنی نیروهای جهان رو خدا به گونه ای آفریده در جهت رشد و کمال بخشیدن به آدمی باشن. ما به نظرمون جهان مرده است، حتی نیروها را هم بکنیم جاذبه، الکترومغناطیس و غیره، ولی به تعبیر ادیان اینا را عنوان ملائک روش گذاشته، فرشتگان، یعنی شعوری در جهان هست. عرفای ما هم فراوان میگن جمله ذرات جهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یا در مثنوی مولوی هم هست، میگه تو اگه از این حجاب ها بیایی کنار، قلقل اجزاء جهان رو میشنوی، قلقله است، سرصدا، چه هیجانیه. یعنی از نظر علمی هم جهان یه نهاد ناآرامیه، شما هر جزئی رو بذارین زیر میکروسکوپ، الکترون داره حرکت میکنه دور نوتون، جهان ایستا نیست، همه در حال حرکتن، همه یه هدف دارن، یه برنامه دارن. در قرآن جای دیگه هست که میگه اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره، ان من شیء الا یسبح به هم دارن، به همه اشیا تو دنیا دارن خدا رو تسبیح میکنن، تسبیح یعنی کار مثبت، کار ایجابی میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمیکنید، نمیفهمید. میگه که تمام پرنده‌هایی که دارن پرواز میکنن، کلون قد علم صلاته و تسبیح، این پرنده‌هایی که میبینین هم اونا و همه موجودات هم صلاتشون رو بلدن، یعنی نمازشون رو، و هم تسبیحشون رو. اونا نمازشون که این نماز نیست، صلات یعنی روی کرده به خدا، یعنی به یک مرکزیتی، به یک منشأی متصلن، از یه جا دارن تغذیه میشن، خود اونا هم رو به اون مرکزیت دارن. در واقع در سوره اتقا الرحمن که سوره میگن عروس قرآن، سوره نعمات قرآن هست، در اونجا هم با سجده اومده، میگه خداوند انسان رو آفرید، الرحمن علم القرآن، قرائت یعنی خواندن، میل ترکیبی اجزای جهان رو با هم فراهم آورد، بعد در نهایتش به آفرینش انسان رسید. اول قرائت به اون معنای مصدریشه، ترکیب اجزا، خواندن جهان، و بعد قرآن، خلق الانسان، بعد انسان علمه البیان، قدرت تبیین، بیان مکنون قلبیش رو بخشید. خب حالا این انسان با این استعداد چیکار کنه؟ میگه نگاه بکن که از شمس و بلقمر و یسجدان، ماه و خورشید در حال سجدن، چگونه در حال سجدن، و نجم و شجر و یسجدان، ببخشید از شمس و بلقمر و به حسبانن، رو حسابن، رو نظمن، رو دقتن، و ستاره ها و کهکشان ها، شجره یعنی شجره، مجموعه این نتورک ستارگان، همه در حال سجدن. بعد میگه و سماع رفع آها و وضع المیزان، ما آسمان رو خیلی گسترش دادیم، الان میگن 400 بیلیون کهکشانه، و درش میزان قرار دادیم، یه نظمی قرار دادیم. تو درسی که باید بگیری، الله تتقو فی المیزان، تو هم در میزان طغیان نکن. یعنی میگه من انسان خلق کردم، این قدرت رو بهش دادم، بیان بره بشناسه، تبیین کنه جهان آفرینش رو، ببینه جهان در حال سجدن، که سجده انسان چگونه باشه، طغیان نکن تو در میزانها، یعنی یک نظم و حساب و کتابی تو دنیا هست. ولا تخسر المیزان، خسارت به مردم در میزانها، در مثلا اعداد، روابط، قراردادها، معادلات، خسارت به مردم نزن. یعنی در واقع سجده انسان و سجده عملی رو رعایت عدالت در جهان میدونه، یعنی با نشون دادن سجده جهان میگه سجده تو هم در واقع این هست. یعنی در واقع منظور از سجده عمدتاً عدم طغیان انسانه. تو هم یه داستانی هم یه موقع یادم تعریف کردم، میگن در قرنهای گذشته دوران صفوی در اصفهان یه مسجد شیخ لطف الله هستش، یه عالم دینی اونجا نماز میخونه، شیخ بهایی، دانشمندم بود در زمان خودش، بزرگترین عالم دینی بود، به هر حال خیلی هم دانشمند بود. این تقسیم رود، زاینده رودم، تقسیمات در اون مادی‌های مختلف و اون طراحی کرده بود، نظام عددی و اینا را هم خوب وارد بود ریاضیات. خودش آماده میکرده برای نماز جماعت ظهر، یه دهاتی میاد و یه وضوعی خیلی شلخته، دست پاشکسته میگیره و یه نماز تند جنگی هم میخونه میره. این بهش اعتراض میکنه که آقا اون چه نمازی بود، اون چه وضوعی بود، خودت مسخره داری میکنی یا خدا رو؟ اونم خیلی خجالت میکشه و بعد میگه ببخشید ما دعاتی هستیم، بی سوادیم، ما که معنی این چیزا رو نمیدونیم، من فقط روزی چند بار در برابر خدا وایمیسم، میگم خدایا من طغیان نکردم، من یاغی نشدم، من بنده تو هستم. میگن این شیخ بهایی خیلی خجالت میکشه که حالا ما با چه آداب و ظواهری داریم انجام میدیم، ولی این روستایی به اون پیام صلات و رکوع و سجود رسیده، گرچه معناشو نمیدونه ولی در برابر خدا وای میسته، در اون خواهد بگیم ما مخلصتیم، ما هنوز طغیان نکردیم، یاغی نشدیم. حالا سجده همینه، با این نماد رکوع و سجود آدم میخواد بگه خدای من این نظاماتو قبول دارم، من در خدمت این سیستمم، هماهنگم با این ارکستر بزرگ جهان هستی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید یه مقدار پاسخ این رو که سوال بعدی رو شما شاید شما دادید، ولی ببینید این مسئله تعریفه، اونی که شما در مورد سجده زمین و آسمان و اجسام گفتید، گفتید که اینا مطابق یک قوانین الهی دارن کار میکنن، درست؟ خب اینو شما یا قرآن اومده اسمشو سجده گذاشته یا تسبیح گذاشته، درست؟
بله.
ولی خب حالا این ور تلف قضیه رو انسان رو داریم که از اون ور اختیار داره، عقل داره، میتونه فکر بکنه. اینجا همش سوال هست، ولی من فکر میکنم یه مقدار پاسخ این سوال رو من خودم گرفتم از قسمت آخری که شما نقل کردید. ولی خب این سوال مطرح هست که آقا ما اختیار داریم، عقل داریم، اندیشه داریم، چه لزومی داره ما وصف به کسی دیگه باشیم؟ ما میتونیم به اون آب حیات و سرچشمه زندگی که گفتی با این اختیار و عقلمون برسیم.
بله، ببینید این واژه ها اصلا فرادینیه. عدالت، عدالت فرادینیه دیگه. قبل از هم دین بیاد این مفهوم عدالت در بین انسان ها بوده دیگه. سجده هم همینطور. سجده یعنی تمکین از یک سلسله مقررات، خود رو هماهنگ کردن. اتفاقا تو قرآن به این معنا اومده، یه داستانی رو مطرح میکنه راجع به بنی اسرائیل که اینا تو صحرای سینا پیروان حضرت موسی زندگی میکردن. شرایط خیلی سخت و ساده ای بوده، میگه من و سلوا فقط اونجا بود، غذا پیدا نمیشد، در یه مینیمومی در اونجا زندگی میکردن. بنی اسرائیل خیلی خسته شده بودن و دلشون خیلی هوای محصولات و برخورداری شهری کرده بود، ولی به حکمت خداوند و مصلحت مثلا حضرت موسی اینا باید در اون صحرای سینا میموندن تا ساخته بشن، چون اینا قرنها بود برده بودن، تو سری خورده بودن در رژیم فرعونی. باید حالا اردو، در اردوی صحرای سینا میموندن، ساخته میشدن، عزت نفس پیدا میکردن و بعد وارد شهر میشدن. جالب میگن که تو شهر نمیدونم میوه ها و محصولات مختلف زندگی راحت‌تر، ما میخوایم بریم اونجا. موسی میگه خب برین تو شهر، برین تو شهر هبوط کنید، یعنی شما پایین میاید اونجا، از این مدرسه سختی ها میخوایم خودتون رو راحت کنید. بعد این نکته جالبه، میگه بعد خلل باب سجدن، با سجده وارد شهر بشین. خب ببینید شما قشنگ معنای سجده رو نشون میده، میگه بعد خلل باب سجدن و قولو حتتون، کاهش بگید نه افزایش، یعنی با طلبکاری تو شهر نرید، با روحیه‌ای که من میرم مثلا حالا میخوام به وضعیت بهتری پیدا کنم، سلطه پیدا کنم، یعنی با فروتنی و با مثلا کاهش از ادعاهای خودتون. سجده و ورود در دروازه شهر با سجده چه معنی داره؟ اگه سجده رو به معنای شکلی بگیریم، مگه میشه آدم سجده که رو زمین سرش گذاشته راه نمیتونه بره؟ میگه تو شهر با حالت سجده وارد بشید، وقت خلول بابا سجدن، یعنی زندگی دست جمعی نیازمند تمکین از مقررات زندگی دست جمعی است. تا شما نرسیده باشید به رعایت حقوق دیگران نمیتونید برید تو شهر. حالا که میخوان برید، برید، ولی با حالت سجده وارد شهر بشید، با ادعای کاهش نه افزایش. ببینین مثال ساده ای میشه زد. ما تو ایران آپارتمان نشینی، البته خب حالا دیگه زیاد شده، من دوران جوانی نوجوانی من خودم یادمونه دیگه، آپارتمان نبود، مردم در چهار دیواری اختیاری عادت کرده بودن، میرفتن تو آپارتمان زندگی کنن، اصلا انگار نه انگار ساعت بابا اگه مهمونی دارین 11 12 شب میایم بیرون، بقیه طبقات طبقه مجاور شما خوابن، ولی می آمدن بیرون سر صدا بدو بدو تو راه پله، داد و بیداد، خداحافظی ها دم در، بوق بزن ماشین یا توی مثلا بالکن لباس های مثلا زیر پیرنی، لباس های زنونه مردونه آویزون کردن، تق و توق رو پشت بون زدن، رو دیوار زدن، نشون میده تا فرهنگ زندگی آپارتمانی آدم نداشته باشه نباید بره آپارتمان نشین بشه. یه جامعه‌ای که خو گرفته به زندگی چهار دیواری اختیاری یک نیازهای فرهنگی داره تا حالا وارد یک کمپلکس مثلا 50 واحدی بخواد بشه. زندگی شهری هم همینه. اون میگه با حالت سجده برو تو آپارتمان، با حالت سجده برو تو شهر. و سجده نشون میده که رام یک سلسله موضوعات باش. حالا تو دنیا اونایی که خب من عرض کردم این واژه ها فرادینیه، حالا کسانی اعتقاد به دینی هم ندارن، دین ندارن، ولی مگه غیر از اینه که تو جوامع پیشرفته تر قانون براش قداست داره؟ میرن به قانون سوگند میخورن، سوگند به قانون میخورن. اگه میخوان سیتیزن بشه باید بره سوگند بخوره به قانون. من این مقررات رو قبول دارم. قانون قداست داره تو جوامع پیشرفته. رشته قانون مهمترین رشته است در کشور امریکای کشورهای پیشرفته. در کشور عقب افتاده است که قانون اعتباری نداره. قانون چماق دست قدرتمندانه، تو سر هر کی بخوان با قانون میزنن، ولی هرگز در برابر طرفدارای خودشون قانون رو اعمال نمیکنن. قانون دور زده میشه، قانون وسیله است، قانون اعتباری نداره. قانون فقط همون شخص قدرتمنده، اونی که ولایت مطلقه داره. بنابراین میبینیم تو کشور پیشرفته اینی که مهمترین چیز خدایی میکنه قانونه، پس نشون میده که پس تسلیم در برابر قانون، تمکین در برابر قانون همیشه سجده دیگه. حالا یه کسانی علاوه بر این زندگی های مادی به یه آفریدگاری هم در جهان باور دارن، معتقدن جهان رو یه آفریدگاری ساخته. خب در برابر نظاماتی که او قرار داده بگن ما تسلیم نظامات. اون نظامات هم که عجیب غریب نیست، نظاماتیست که تو جهان وجود داره، نظمیست که همه جهان وجود داره، به تعبیر قرآن میزانه. کسی این نظامات رو اگه بپذیره کار بدی کرده. سجده به اون معنایی که من طبیعت هر قانونی حکم کنه، خدایی که طبیعت رو خلق کرده قوانینی در اون طبیعت هست، منم خودم میخوام هماهنگ بکنم با این سیستم هستی. این میشه معنای سجده.
متوجه. خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینید این خود باز در ارتباط با این خدا ناباوران، اینها خب میگن آقا ما یه عقل جمعی داریم، اینا رو با رو هم میذاریم، قانونی رو تهیه میکنیم، احتیاجی به چیزی خارج از این نداریم. که برمیگرده به اون صحبت شما که یه سری قانونی هر اجتماعی میذاره این به جای خود. و در مقابل این میگن چرا ما بایستی خودمون رو اتصال بدیم به یه عقل خدایی، که یعنی اون را هم داشته باشیم. یعنی صحبتی که میکنن این هست که اون احتیاج هست، این یکی دومی احتیاج نیست. در صورتی که من فکر کنم خدا باوران هر دو رو با هم دارن ادغام میکنن، میگن اون به جای خود، یعنی بدون اینکه عقل جمعی رو کنار هم بذاری شما قانون نمیتونید تهیهش بکنید.
درسته. فکر کنم این افراط در برابر یه تفریطی است که انجام میشه. یه عده‌ای هم بر این باورن که گویا دین آمده همه مسائل ما رو حل بکنه. از سیاستمون که خدا باید رهبرا رو تعیین بکنه، تا اقتصادمون، تا جنگمون، تا همه چی، ریز و درشت زندگی. ولی یه دیدگاهی است که نه، دین برای هدایت اموری آمده که بشر خودش عقلش نمیرسه، یعنی در رابطه با شناخت خدا، رستاخیز. یه دیدگاه‌های فرازندگی مادی است، یعنی همونطوری که دین، حالا اسلام یا بقیه شریعت‌ها نیومدن به ما آشپزی درس بدن، به ما خیاطی بدن، به ما معماری، ساختمان سازی، بقیه چیزا بدن، به طریق اولا دینم در قلمروش شکل‌های حکومتی و اقتصادی و این حرفا نیست. پس در واقع با یک دین دقیق، یک با دید دقیق تری نسبت به دین، یه تفکیکی، یه سکولاریزمی بین به اصطلاح اداره امور دنیا و توجه به معنویات و ارزش‌ها آدم پیدا میکنه. میگه بله، ما وظیفه‌مون نیست که خودمون شکل حکومت‌ها، اقتصاد، یعنی عقلانیت رو به کار ببریم، عقل خداداد رو درباره معیشتمون، اداره زندگی. ولی کسانی خب اونا که دین دارن عقیده‌شون بر اینه که درست، خدا به ما عقل داده. انسان ها هم خیلی وقتا گله میکنن از این که پول نداریم، خونه نداریم، هزار چیز نداریم، ولی هیچ کسی کسی نگفته که من عقل ندارم، مشکلم اینه. همه خودشون رو عقل کل میدونن. پس چرا این همه مشکل هست؟ پس چرا در این جریان وال استریت تو امریکا مردم امریکا اعتراض دارن که ما 99%ایم، 1% به ما دارن زور میگن، حکومت میکنن. 99% ثروت جامعه دست اون 1%ه. حالا تازه این امریکا به عنوان پیشرفته ترین، چرا درآمدهای کلان میلیاردی بعضی از این کمپانی‌ها پیدا میکنن، مالیات هم اصلا نمیدن، مالیات رو تو دای محروم مردم میدن. پس نشون میده در این حالی که همه ادعای عقل کل بودن میکنن، عقلانیت رو هم محور میدونن، بشر دچار این تبعیضا شده، دچار این جنگ‌های گسترده جهانی شده. فقط در عراق 500,000 کودک در این معاصره اقتصادیشون در این جنگ، 500,000 کودک به خاطر کمبود شیر و نمیدونم چیزای بهداشت درمانی، آماریست که خودشون دادن، 500,000 کودک فقط کشته شدن. خب اینا از کجا ناشی میشه؟ این دنیایی که این همه سخن از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و نمیدونم صدور آزادی به این کشورها، خب این بی‌عدالتی‌ها آیا با فقط عقلی که هر کسی هم عقل خودشو میدونه کفایت میکنه؟ یا ما درست عقل داریم ولی ما در برابر دو انگیزه ایم، هم رحمانیت و هم عصبیت و تعصبات قومی نژادی. شیطان هم بالاخره وجود داره دیگه. حالا کسانی شیطان رو منکر هستن به عنوان نیروی، ولی کسی نمیتونه انکار بکنه که افکار شیطانی و رفتارهای شیطانی وجود داره دیگه. بشر هم هر دو حالت داره. پس یک نیروی و یک ارزش‌هایی فوق این به اصطلاح قدرت‌های دنیایی نیاز هست که بشر رو مهار بکنه، بهش یادآوری بکنه که تو متعلق به این بلندی‌های اخلاقی هستی، نه به اون دره‌های رذیلت‌های به اصطلاح شیطانی. از این جهت باز تمکین به یک همچین ارزش‌هایی ضرورت به هر حال غیر قابل انکار بشری است.
تشکر آقای بازرگان. ظاهر قرآن در و آنچه که عرف متوجه میشه از معانی قرآن در ارتباط با سجده و تسبیح برمیگرده به این نمازهای پنجگانه‌ای که اجرا میشه.
بله.
برای مسلمانان تعریفی که شما کردید خیلی این رو گستردش کردید و به معنی تبعیت از قوانین.
بله. که سجده نماده
اونه. که سجده نماده اون هستش. بله. حالا میخوام ببینیم آیا قرآن اشاره‌ای داره به اقوام قبل از اسلام که اونها چطور، آیا نمادی به این صورت داشتن یا نه؟
بله. خب این نمازی که خب مسلمان ها میخونن به صورت شکلی درش رکوع و سجود هست، ولی اونچه که یهودیان یا مسیحی یا دیگران ظاهرن از نظر شکلی چنین نمادی رو ندارن، ولی قرآن به مریم، حضرت مریم میگه یا مریم اقنطی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین، مریم رکوع بکن با رکوع کنندگان. قطعا اونا نماز جماعت نداشتن اون موقع، قطعا که نمیدونم، حدس من اینه، لااقل تو قرآن نمیفهمم. ولی اولا مریم زن بوده، زنام که شرکت نمی کردن. پس چیه به مریم میگه همراه راکعین رکوع بکن؟ معنی رکوع الزاماً همین شکل دولا شدن نبوده. یا حضرت داوود میگه که داوود خر راکعاً و اناب، رکوع کرد وقتی فهمید در یک داوری اشتباه کرده. به ابراهیم، مثلا ابراهیم 4000 سال پیش میگه این خانه رو آمادش بکن رکع سجود برای کسانی که رکوع و سجود میکنن. پس معنای رکوع و سجود اصلا در طول تاریخ بوده، حالا رکوع و سجود الزاماً به این شکل دولا شدن نبوده. یعنی رکوع در واقع یک نوع سرخم کردن در برابر نظامات، یعنی نماد و علامته، و سجود هماهنگی و پیوستن با اون بوده که تو ادیان مختلف هم، حالا فرصتی نیست اینا رو من باز بکنم، ولی فراوان هستش که چرا از ابتدای زمان حضرت عالم رکوع سجود بوده، نه به معنای این شکل. هر نوع تمکینی با هر شکل بیرونی که این هدف درش باشه، رکوع و سجود تمکین میشه.
خیلی متشکر.
اصلا عذر میخوام، رکوع قرآن جدای از نماز گفته.
بله، جای دیگه گفته.
بله، اینا
درسته. یعنی هم سجده هم رکوع خارج از نماز هم آمده. درسته. یک دو سال دیگه هست، حالا ببینیم چقدر دیگه وقت داریم. در حالت مثبتی که شما گفتید، خب این رکوع و سجود به اصطلاح تبعیت و اطاعت از فرمانی ما بالای انسان ها وجود داره، انسانی هست. در نقطه منفیش این هست که خب پس چرا خیلی از انسان ها این نماد رو نمیگیرنش یا قبولش ندارن، این رو تردش میکنن؟
بله.
نمیدونم متوجه بله، شدید بله. که سوال به چه صورت هست؟
بله. طبیعی که قرآن هست دو دلیل میاره که چرا یه عده‌ای حاضر نیستن رکوع و سجود بکنن. نه رکوع و سجود معنی بازی ظاهری، میگه اذا قیل لهم، میگه وقتی بهشون گفته میشه اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل للمکذبین، تکذیب میکنن. ببینید شما توی مملکتی اگه قبول نداشته باشید اون نظامات و یه نظامات استبدادی دیکتاتوری ببینید، زیر بارش نمیخواین برین دیگه، پس نمیپذیرید اون نظاماتو، نمیگین. میگه یه عده‌ای قبول ندارن که یه آفریدگاری هست، اینو میپوشونن، ندیده میگیرن، بنابراین حاضر نیستن که در برابر اون آفریدگار تمکین به نظامات او بکنن، به قوانین نظاماتی. پس یه عامل و دلیلش تکذیبه، بارها تو قرآن اومده. حالت دوم، یعنی دلیل دوم، میگه استکباره. وقتی یه کسی خودش رو بالاتر از این ببینه، من هر کاری دلم بخواد میکنم، من به اختیار خودمه، دوست ندارم که دلم عجله دارم میخوام با سرعت برم، ولی پلیس شقی داره جلو منه میخواد بگیره به من مثلا تیکت بده جریمه بکنه اینقدر بکنه، دلم میخواد که ماشین کرسی اینجوری بگیرم. یعنی یه عده‌ای نمیخوان تمکین کنن، تسلیم بشن به قوانین. حالا تو قوانین کشوری و اینها میبینیم، ولی یه قوانین فوق اونم هستش که یه عده‌ای نمیخوان به قوانینی که خدا گذاشته شأن خودشون عجل میدونن. پس هم استکبار در واقع و هم تکذیبه. با آیات زیادی هم تو قرآن هستش که فرصتی
خیلی متشکر. فقط شاید در انتها، اگر در نماز، در رکوع و سجود دو مطلب مختلف توسط مسلمانان ادا میشه.
بله.
که با هم متفاوته.
بله. سبحان ربی العظیم
و سبحان ربی الاعلا و بعد. اینا فرقش با هم چیه؟
ببینید شما یک ساختمان رو یه وقت از زاویه مثلا زیربناش، بزرگیش قضاوت میکنید، میگه چقدر بزرگ عظیمه. یه وقت طراحیش که چقدر قشنگه، خوب آرکیتکتش عمل کرده، این دیگه میشه عالی بودن، قشنگ بودن. خب تو قرآن هم دو تا سوره که آمده، یکی سوره واقع است و حاقه، اونجا میگه فسبح بسم ربک العظیم. این آثار مدیریت و ربوبیت عظیم خدا رو که میلیاردها کهکشانه، تو هر کدوم میلیاردها خورشید، یعنی یه نگاه به عظمت جهان هستیه. وقتی این دو تا سوره نازل میشه، پیامبر اسلام میگن اینو تو رکوع بگید. وقتی که سوره اعلا میاد، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، توجه به عالی بودنه که چطور از یک نطفه این شگفتی های ژنتیکی پدید آمده و این عظمت های مقداری و ترکیبی رو به وجود آورده. میگه اینو شناختی، حالا خدا رو به صفت به اصطلاح عالی بودن ربوبیتش یاد بکن. پس دو تاست، یکی خداشناسی از بعد عظمت های آثار آفرینش، یکی هم خداشناسی از بعد عالی بودن و زیبا بودنش. حالا دیگه وقت نیست که بگم چه دلیل.
بسیار عالی. من فکر کنم مطالب زیادی بود که فشرده تونستیم در
بله.
این یک ساعت خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم. امیدواریم بتونیم در فرصت‌های دیگه بیشتر این رو بسط بدیم، هم مفهوم رکوع و هم مفهوم سجود رو در قالب بزرگتری بتونیم بیشتر تکنیکلی آیات قرآن رو نگاه بکنیمش. خیلی متشکر آقای وزرگان و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه دیگر. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. وقتتون بخیر.